وارد بغداد شد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان دیشب با عادل عبدالمهدی نخست وزیر، برهم صالح رئیس جمهور و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار و امروز هم با محمد علی الحکیم همتای عراقی دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه عراق در نشست خبری مشترک با دکتر ظریف و در جمع خبرنگاران گفت عراق با تحریم‌های آمریکا مخالف و در کنار ایران ایستاده است. دکتر ظریف نیز به خبرنگاران گفت گفتگوهای خوبی با همتای عراقی در خصوص مسائل منطقه‌ای داشته است.
تصمیماتی که در اجلاس آخر بین رؤسای جمهور ایران و رئیس جمهور و نخست وزیر محترم عراق گرفته شد امروز در حال اجراست و ما در جلسه با وزیر محترم همونطور که اشاره کردن این تصمیمات رو مرور کردیم و امیدواریم که این اقدامات به سرعت پیش بره و همینطور اقدامات ما برای تسهیل روادید برای زائرین و همینطور برای کارآفرینان و تجار. گفتگوهای خوبی در مورد شرایط منطقه داشتیم و من کاملا روشن کردم که جمهوری اسلامی خواهان بهترین روابط با کلیه همسایگانش در منطقه خلیج فارس است. پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است. همزمان با هر گونه تلاشی برای جنگ، چه جنگ نظامی چه جنگ اقتصادی علیه مردم ایران، با قدرت و با استقامت مقابله خواهیم کرد.
ادامه خبرها. در آستانه روز جهانی قدس، نظامیان صهیونیست با یورش به مسجد الاقصی شماری از نمازگزاران فلسطینی را بازداشت کردند. صهیونیست ها همچنین از بیم خشم و تظاهرات فلسطینیان پست های ایست بازرسی را در قدس اشغالی و کرانه باختری افزایش داده و هزاران نظامی را در مناطق مختلف مستقر کردند. در همین حال کمیته امور اسرای فلسطینی از بازداشت بیش از 16,000 کودک فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در 19 سال گذشته خبر داد و افزود از این تعداد کودک بیش از 450 تن در زندان‌های رژیم صهیونیستی اسیر هستند. اسیران زن فلسطینی هم که در زندان‌های رژیم صهیونیستی محبوس هستند، در ماه رمضان از بودن در کنار خانواده خود محروم هستند.
صفا ابوسنیل از جمله مادران فلسطینی است که در زندان‌های اسرائیل در بند هستند. او 4 فرزند دارد که در نبود او همسرش وظیفه نگهداری از فرزندان را بر عهده دارد. سفره افطاری آنها در ماه رمضان بسیار غم‌انگیز است.
فرزندانم به ویژه دختر کوچیکم همیشه سراغ مادرش رو میگیره. دخترم گاهی شبها از خواب بیدار میشه و برای مادرش بیتابی میکنه.
روح ماما، اینو تتیش ماما. انا
طالب انو امي تنزل من الاسر تكون بيننا تشاركنا لحظات الفرح لحظات الالم.
آرزو دارم مادرم آزاد بشه و در شادی و اندوه در کنار ما باشه. اگر اون آزاد بشه خونه ما دوباره شاد و سرزنده میشه. ما هم روحیه میگیریم و شاید بخش از ناراحتی ها و رنج هایی که متحمل شدیم جبران بشه.
من سوزان عبدالکریم از زنان اسیر آزاده و از اهالی هستم. یک سال در زندان های اشغالگران بودم و هفته گذشته آزاد شدم. صهیونیست ها به مدت یک ماه از من در زندان اسقلان بازجویی سختی کردند. هرچند من آزاد شدم، اما 43 زن فلسطینی دیگر از جمله 21 مادر فلسطینی در زندان محل نگهداری من همچنان اسیر هستند.
حدثتنا عن تجربتها وعن تجربه الاسيرات.
سرگذشت سوزان در بسیاری از خانه های فلسطینی تکرار شده است. تا زمانی که اشغالگران به غصب به سرزمین فلسطین ادامه می دهند، این سرگذشت های تلخ هم ادامه خواهد داشت.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن با یک فروند هواپیمای قاصف کادو آشیانه جنگنده های متجاوزان را در فرودگاه جیزان سعودی هدف قرار داد. یک منبع آگاه یمنی گفت این عملیات پس از رصد دقیق اطلاعاتی انجام شد و با دقت بالا به هدف اصابت کرد. سخنگوی نظامی جنبش انصار الله نیز تصریح کرد مقامات سعودی در خصوص حمله نیروهای یمنی به فرودگاه جیزان سعودی تا کنون اظهار نظر نکردند، زیرا به دنبال دروغ‌هایی برای این موضوع هستند. خبر دیگر این که بیش از 183 نظامی سعودی و سودانی در حملات نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به هلاکت رسیدند یا زخمی شدند.
عملیات هجومیه و کمائن محکمه.
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در عملیات گسترده ای که در ساعات اخیر در نجران اجرا کردند، ضمن در هم شکستن پیشروی متجاوزان سعودی، تعدادی از مواضع مهم آنها را در این منطقه به تصرف خود درآوردند و دو نفر بر متجاوزان را منهدم کردند. در کمین رزمندگان یمن در منطقه از سودیس هم شماری از سعودی ها به هلاکت رسیده یا زخمی شدند و عملیات پاتک مزدوران سعودی برای بازپسگیری مناطق آزاد شده که با پشتیبانی هواپیماهای جنگی اجرا شد توسط ارتش یمن در هم شکسته شد. این در حالی است که در حملات چند روز اخیر به مواضع متجاوزان بیش از 183 نظامی سعودی و خارجی به دست ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به هلاکت رسیدند یا زخمی شدند.
بیوتهم من قش و انهم اوهن من بیوت العرب.
مواضع و سنگرهای دشمنان سوستر از خانه عنکبوت است و این مسئله روحیه ارتش یمن را بالا برده است. درگیری هایی که در جبهه های مختلف صورت گرفته به خوبی برتری ما را بر آنها نشان داده است.
متتالیه
في جيزان شن سلاح الجو هجوما نادرا.
در منطقه جیزان محل نگهداری هواپیماهای جنگی در فرودگاه این منطقه هم هدف حمله یک فروند پهباد قاصف دو قرار گرفت و پدافند هوایی من موفق شد یک پهباد متجاوزان را سرنگون کند. در حملاتی که به مناطق شرق جبل دود صورت گرفت، سه مزدور به هلاکت رسیدند. در پی این شکست‌ها ارتش سعودی مناطق مرزی یمن را هدف حملات راکتی و توپخانه قرار داد.
في تعز لقي خمسة من المرتزقة مصارعهم باستهداف.
در همین حال یگان توپخانه ارتش یمن در حمله به مواضع مزدوران در تعز دست کم 5 تن از آنها را به هلاکت رساند و یگان تکتیراندازهای ارتش یمن اعلام کرد در 3 روز گذشته دست کم 180 عملیات ضد نیروهای متجاوز در جبهه های مختلف اجرا کردند
في مختلف الجبهات خلال 3 ايام الماضيه. عبد الله اليوسفي خبرگزاری سيدا وسيما صنعاء.
با چند خبر کوتاه بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیو معارف رو پی می‌گیریم. همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت مولای متقیان که در پاکستان به یوم علی معروفه، شیعیان سراسر این کشور با برگزاری مراسم عزاداری و به راه انداختن دستجات سینه‌زنی در غم شهادت مظلومانه امام اول خود سوگواری کردند. سفیر کشورمان در سازمان ملل متحد اعلام کرد به رغم تنش‌های روزافزون با آمریکا، ایران خواهان جنگ در منطقه نیست. آقای تخت روانچی با این حال هشدار داد ما با هر گونه اقدام متجاوزان علیه کشور ما مقابله می‌کنیم. الیزابت وارن سناتور دموکرات با اشاره به اقدام دولت ترامپ در استفاده از قانون شرایط اضطراری برای فروش سلاح به عربستان سعودی در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت تنها وضعیت اضطراری ما وجود رئیس جمهوری است که دغدغه‌اش به دست آوردن پول بیشتر برای دوستان پیمانکار دفاعیش است. صنایع فرانسه قانونی تصویب کرده که از مخالفت حضور زنان محجبه برای همراهی دانش آموزان در اردوهای دانش آموزی حکایت دارد. بر اساس قانون حجاب ستیزی جدید در فرانسه، مادران کودکانی که به طور داوطلبانه برای همراهی آموزگاران در اردوهای دانش آموزی کودکان را همراهی می کنند، در صورت محجبه بودن نمی توانند در این برنامه ها شرکت کنند. و مقام سودانی در مقابل وعده‌های سعودی به ماندن در کنار متجاوزان به یمن تسلیم شد. معاون رئیس شورای نظامی انتقالی سودان در مقابل وعده‌های حاکمان ریاض بر حضور نظامیان کشورش در یمن و عربستان تأکید و گستاخانه مدعی شد. سودان از حکومت آل سعود ضد تهدیدهای ایران و جنبش انصارالله یمن حمایت می‌کند. اما بر اساس گزارش شبکه جهانی اطلاعات امنیت غذایی، افغانستان بعد از یمن و کنگو سومین کشور گرسنه جهان است. 18 سال پس از تجاوز آمریکایی ها با وجود اختلاف طبقاتی فاحش در افغان حدود 13 میلیون نفر، یعنی بیش از نیم جمعیت این کشور به سر میبرند.
بر اساس گزارش شبکه جهانی اطلاعات امنیت غذایی، افغانستان پس از یمن و کنگو بیشترین افراد گرسنه را دارد.
مردم هست که علیده صبح در شام نداره که صبح داشته باشد، روز نداشته باشد، یا مردم کلگی گوشنگی خواهم میکن.
البته اونهایی که در ساختمان‌های مرتفع و مناسب در افغانستان سکونت دارند آمار بالایی نیست. بر اساس گزارش اداری آمار مرکزی افغانستان بیش از نیمی از مردم افغانستان در فقر همه جانبه به سر میبرند. استانداردهای زندگی، اشتغال، آموزش، بهداشت و امنیت بی‌بهره‌اند.
نسبت سرانه یا شاخص چند بودی 51.7% مردم از نگاه فقر چند بودی به طور سرانه فقیرند که تقریبا در حدود 17.9 میلیون نفر میرسند.
سازمان ملل میگوید شمار افرادی که در افغانستان امنیت غذایی ندارند به 13 میلیون نفر رسیده است. این حدود 18 سالی که از هجوم ناتو به فرماندهی آمریکا به افغانستان میگذرد، فقر در این کشور از حدود 30% اکنون به بالای 50% رسیده است.
در این گزارش جنگ، تغییرات اقلیمی و نابسامانی‌های اقتصادی که عمدتاً ناشی از جنگ است، از عوامل اصلی فقر و گرسنگی در افغانستان اعلام شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:10 و زمان از آن مغرب ساعت 20:30 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. همراهان ارجمند سلام، طاعاتتان قبول. با دومین برنامه از مجموعه فلسطین میهمان شماییم و به همراه شما پرونده سرزمین مقدس فلسطین از آغاز تا امروز را مرور میکنیم. همراهی شما افتخار ماست.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین
در فاصله سالهای 1882 تا 1914 میلادی موج مهاجرت یهودیان شامل 65 هزار نفر به فلسطین، جمعیت یهودیان را به 6% کل جمعیت فلسطین رساند. در سال 1917 میلادی بریتانیا با موافقت فرانسه، آمریکا و دیگر کشورهای غربی بیانیه‌ای صادر کرد و به وسیله بالفور وزیر خارجه وقت این کشور به روچیلد سرمایه‌دار یهودی قول داد که وطنی برای یهودیان در فلسطین ایجاد کند. زمانی که بالفور بیانیه معروف خود را صادر می کرد، یهودیان فقط 11% از جمعیت فلسطین را تشکیل می دادند. اما در بیانیه بالفور 89% از ساکنان بومی و عرب فلسطینی که مالک 97% از زمین های این کشور بودند، با قید عبارت گروه های غیر یهود نادیده گرفته شدند.
لورد روچیلد گرامی، بسیار خوشوقتم که از جانب دولت اعلی حضرت همدردی و همدلی خود را با خواسته ها و آرزوهای یهودیان صهیونیست که به هیئت وزیران تقدیم و با آن موافقت شده ابلاغ نمایم. دولت اعلی حضرت تأسیس وطن ملی برای ملت یهود در فلسطین را با علاقه دنبال می کند و برای فراهم کردن امکان برپایی آن تمام تلاش خود را خواهد کرد، اما باید به روشنی دانست که هرگز نباید کاری خلاف و به زیان حقوق مدنی گروه‌های غیر یهودی ساکن فلسطین یا حقوق و موقعیت قانونی یهودیان در دیگر کشورها انجام شود. سپاسگزار خواهم شد اگر این بیانیه را به اتحادیه صهیونیسم برسانید. لرد بالفور، 2 نوامبر 1917.
آقای بختیاری زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موضوعات سیاسی غرب آسیا.
اگر به متن بیانیه بالفور دقت کنیم، نوعی تناقض در صدر و ذیل این بیانیه میبینیم. نکته مهم آن است که بنابر مستندات تاریخی، صهیونیست ها راغب بودند بریتانیا در چارچوب اعلامیه بالفور به شکل صریح تری از ایده تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت و چنین ساختار و موجودیتی را به رسمیت بشناسد. بریتانیا از بیم واکنش شدید اعراب تصمیم گرفت با الفاظ ملایم تری از چنین ایده حمایت کند و به شکل تناقض آمیزی در ادامه این متن به این نکته اشاره کرد که از حقوق همه ساکنان فلسطین حمایت می کند. پیامد بسیار منفی و واکنش آمیز اعلامیه بالفور حتی سبب شد بعضی کارگزاران حکومت بریتانیا با شریف حسین در تماس باشند و به او اطمینان دهند که بریتانیا در پی آن نیست که در فلسطین دست برتر به یهودیان علیه اعراب بدهد. اما همان گونه که می دانیم، اعلامیه بالفور با وجود آن که از بیم واکنش اعراب تعدیل شد، اما این فضا و این ظرفیت را برای یهودیان فراهم کرد تا آن را پایه شکل دهی به موجودیتی به نام اسرائیل قرار دهند. به ویژه آن که اعلامیه بالفور اولین اعلامیه مهمی است که در عرصه بین المللی یکی از قدرت‌های جهانی آن دوران به شکل صریح از استقرار یک دولت یهودی در سرزمین فلسطین سخن می‌گوید.
افغانستان، نو، یونایتد کینگدم، ابستین، یونایتد استیتس، یس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
در سال 1918 آمریکا و کشورهای غربی تلاش کردند زمینه برپایی دولت یهودی را در فلسطین مهیا کنند. بدین منظور جامعه ملل با قیمومت بریتانیا بر فلسطین به منظور برپایی دولت یهودی در آن موافقت کرد. بریتانیا نیز نماینده یهودی تبار به نام هربرت ساموئیل را در سال 1920 به فلسطین اعزام کرد تا مقدمات کوچ یهودیان سراسر جهان به آنجا را فراهم کند. بریتانیای استعمارگر به موازات این اقدام به تجهیز و آموزش نظامی یهودیان پرداخت و زمین‌های وسیعی در اختیار آنان قرار داد تا شهرک‌هایی تأسیس کنند. در فاصله سال‌های 1919 تا 1923 میلادی موج سوم مهاجرت یهودیان رخ داد. 5000 نفر به فلسطین کوچ کردند. در پایان این دوره مالکیت ثبت شده یهودیان بر زمین 3% کل فلسطین را شامل می‌شد. در همان سال‌ها هاگانا سازمان مسلح زیرزمینی صهیونیست تشکیل شد. سازمانی که چند دهه بعد هسته اصلی حزب کارگر اسرائیل را تشکیل داد.
از آن زمان که موجودیتی به نام اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی شکل یافت و ساختاری سیاسی در آن پدید آمد، به اقتضای چنین شکلیابی و چنین ایجاد ساختاری برخی منازعات و اختلاف نظرهای سیاسی درون آن پدید آمد. از 1968 یکی از جلوه‌های این منازعه سیاسی جلوه شد و آن شکلیابی حزب کارگر بود. کارگر از ائتلاف سه حزب صهیونیستی پدید آمد و در مقابل تمایلات راستگرایانه حامل اندیشه های چپ میانه در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی بوده است. تمایل به نوعی میانه روی و مصالحه و سازش در عرصه بین المللی و خودداری از اقداماتی مانند اقدامات تحریک آمیز گسترش شهرک‌های صهیونیست نشین در نوار غربی رود اردن از مؤلفه‌های مهمی بوده است که این حزب در عرصه سیاست خارجی دنبال کرده است. در عرصه سیاست داخلی نیز این حزب گرایش‌های سوسیالیستی تمایلات چپگرایانه از این دست داشته است. نکته مهم آن است که حزب کارگر هرچند به عنوان حزبی مدافع نوعی عملگرایی در عرصه سیاست خارجی رژیم صهیونیستی شناخته می شود، اما با دیگر جریانات و احزاب سیاسی داخل این رژیم درباره حفظ امنیت اسرائیل و جلوگیری از خدشه به آن هم داستان و هم راستاست. در سالهای اخیر حزب به دلایل مختلف از جایگاه پیشین خود در عرصه سیاست اسرائیل فاصله گرفته و رو به افول نهاده است.
سال 1929 یهودیان بیت المقدس علناً مدعی شدند که بقایای هیکل سلیمان در زیر بنای مسجد الاقصی مدفون است. از این رو آنان حقوق و امتیازاتی در مسجد الاقصی و دیوار براق یا دیوار ندبه دارند و اعلام کردند که مصممند این حقوق را به طور کامل به دست بیاورند. پس از اعلام موضع یهودیان درباره دیوار ندبه، اعراب فلسطینی و مسیحیان اختلافات خود را کنار گذاشتند و در برابر یهودیان صهیونیست متحد شدند. در تابستان 1929 میلادی، نخستین برخورد خونین میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌های مهاجر صورت گرفت. در این درگیری صهیونیست‌ها و سربازان انگلیسی بیش از 350 فلسطینی را شهید و عده‌ای را زخمی و دستگیر کردند. این رخداد تلخ به انقلاب براق معروف شد.
دیوار ندبه مقدس‌ترین مکان مذهبی یهودیان است که بر روی تپه موریا در شهر بیت المقدس قرار دارد. یهودیان آن را آخرین باقی مانده های معبد سلیمان می دانند. در نماز روزانه یهودیان مختصات این مکان به عنوان قبله استفاده می شود. مسلمانان آن را دیوار براق می خوانند و بر این باورند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در شب معراج مرکب خود را به این دیوار بست. این مکان برای مسیحیان نیز مقدس است. سال 1929 میلادی یهودیان بیت المقدس به حاج امین الحسینی مفتی قدس فشار آوردند تا مسجد الاقصی را در اختیار آنان قرار دهد، اما او که از همان آغاز درباره سلطه انگلیسی‌ها و صهیونیست‌ها بر قدس و اماکن مقدس آن هشدار داده بود، مقاومتی سرسختانه در مقابل این فشارها نشان داد. 15 اوت در روزی که یهودیان مراسم سالانه یادواره ویرانی معبد سلیمان را برگزار می‌کردند، گروهی از آنان ضمن برگزاری تظاهرات و حمله به ساکنان عرب اطراف دیوار براق، این دیوار را تصرف کردند و پرچم صهیونیست‌ها را بر فراز آزاز درآوردند و برای نخستین بار میز مخصوص عبادت خود را در آن مکان قرار دادند.
ایلا مایدی، ایلا مری، ایلا دیواری.
بعد از ظهر همان روز گروهی از مسلمانان به یهودیان حمله کردند. آنان را از آنجا راندند و پرچم صهیونیست‌ها را از دیوار ندبه به زیر کشیدند. این درگیری‌ها در روزهای بعد شدت یافت تا آنکه به سراسر فلسطین سرایت کرد و 351 تن عمدتاً به دست نیروهای بریتانیا به شهادت رسیدند و 150 تن دیگر نیز مجروح شدند. این درگیری‌ها که انقلاب براق نامیده شد، پنجمین قیام بزرگ مسلمانان فلسطین ضد تجاوزگری‌های صهیونیست‌ها و بریتانیایی ها بود.
طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يوم والله بموت والله بموت طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يوم والله بموت.
همراهان ارجمند، دومین قسمت از مجموع برنامه فلسطین به پایان رسید. به یاری خدا در برنامه آینده مرور پرونده تاریخ این سرزمین مقدس را ادامه خواهیم داد. به امید همراهیتان، خدا نگهدار.
نبترجع ارضی الا بدم و آلام و آلام نعلنها بالصوت العالی لاستسلام لاستسلام. نبترجع ارضی الا بدم و آلام و آلام نعلنها بالصوت العالی لاستسلام لاستسلام. بالحجار كار صغار هم اصحاب القرار بالحجار كار صغار هم اصحاب القرار هم اصحاب القرار طول
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
ربنا
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن. ای لطف تو را قاعده بر روز گشادن، مانند مسیحا ز فلک مائده دادن.
عاشقانه زیر نور ماه رمضان در ضیافت سفره‌های ساده افطار با نان و خرما.
اتر آرامش آسمانی
عرض کرد: خدایا، مقام قرب تو را می خواهم. پاسخ آمد: ای موسی، قرب من در بیداری شب قدر است. عرض داشت: پروردگارا، رحمتت را خواست دارم. پاسخ آمد: رحمت من در ترحم بر نیازمندان در شب قدر است. گفت: جواز عبور از صراط می خواهم. پاسخ آمد: رمز عبور از صراط صدقه در شب قدر است. عرضه داشت: پروردگارا، خواهان نجات از آتش دوزخم. پاسخ آمد: رمز نجات از دوزخ استغفار در شب قدر است. و در پایان گفت: خدایا، رضای تو را می طلبم. پاسخ آمد: کسی مشمول رضای من است که در شب قدر نماز بگذارد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ربنا
باز هوای خوش دم افطار.
ربنا
و باز سفره‌ای به سادگی نان و خرما.
Oh,
گوشه هایت رو از بهش بیاری.